Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayr halgihi Muhammed. Ve ala etreti tahirin ve la'nu daim ala a'daihim ecma'in ve la'an ila liga'i yevmin din amin ya rabbel alemin. Ve emma ba'd, ma der توضیح فقرات زیارت جامعه کبیره در جمله اول السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. معنای سلام رو گفتیم، یا به دور بودن از عیب و نقص است مصداق آیه تطهیر، یا به معنای تسلیم کردن و واگذار کردن است. و هر کدام از این دو معنا یا از ناحیه خداست یا از ناحیه ظاهر است. خدا اهل بیت را از رجس و پلیدی دور نگه می‌دارد، نزول آیه تطهیر است. من درم این سلام رو میدم از ناحیه خدام شکایت، ولی اگر که سلام از ناحیه من باشه میشه اقرار و تسلیم، یا خدا تسلیم میکند ولایت مطلق را، یا من زائر تسلیم میکنم چی رو؟ اون جان و مال و تمام شؤون زندگی. اینو بحثش گذشت. دیشب هم که توفیق داشتم پیرامون حضرت خدیجه کبرا مطالبی رو عرض کردم. امشب السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، یکی از خطاباتی که نسبت به ذوات مقدسی معصومین هست اهل بیت. واژه اطرت هست، واژه ذریه هست، واژه آل هست، واژه اهل بیت هم هست. ما با اون ستای اول کاری نداریم چون اون بیشتر جنبه ادبی داره. اون چیزی که در اینجا مد نظر است اهل بیت است. خود اهل بیت نبوه مرکب از سه واژه اهل، بیت و نبوت که به اندازه ای باید پیرامون هر کدوم از این ستا حرف بزنیم. پس ما با اطرت، با آل و با ذریه، با معناش کاری نداریم، اون جنبه ادبی داره. آوا اهل بیت. اهل وقتی به یک کسی میگن فلانی اهل فلان کس است، اهل به کسانی گفته میشود که به یک دلیلی دوره هم جمع شده باشن. الان به شما میگن اهل این حسینیه. چرا؟ چون به دلیل شرکت در این حسینیه در اینجا چی شدید آقا؟ جمع شد. حالا این دلیلی که میخواهد افراد رو دوره هم جمع کند میتواند نسب باشه، فامیلی باشه، میتواند موقعیت جغرافیایی باشه. مردمانی که در شهر تهران اجتماع کردن بهشون میگن چی آقا؟ اهل تهران. میتواند عرض به حضورتون که ساکنان یه خونه باشه، یه خونه پنج طبقه، اسم ساختمونش هم مثلا میذارن حالا هرچی بگین یه چی تش در میان، مثلا مجتمع مسکونی کذا، یعنی اهل این مجتمع هستن چون سکونتشون جز. پس اهل در لغت به اجتماع کسانی میگن که به یک دلیلی دوره هم چی شدن آقا؟ جمع شدن. اما در فرهنگ دین اهل علاوه بر این اجتماع یک خصوصیت دیگری هم دارد. و اون این است که افرادی که دور هم جمع شده اند باید یک اونس، یک تعلق خاطر، یک وابستگی قلبی هم به اون علت چیه؟ داشته باشن. پس اهل از دیدگاه دین علاوه بر اجتماع به دنبال یک محور، تعلق هم لازمه. تعلق هم تعلق چی آقا؟ قلبیه. اساساً میگن محور اصلی همون تعلق است. اساساً میگن محور اصلی چی آقا؟ همون تعلق خاطره. لذا شما در باب جناب سلمان ببینید که میگن چی آقا؟ سلمانو منا. چرا؟ چون یه تعلق خاطر، یه وابستگی قلبی به رسول گرامی داره و الا نه شهر شهر جناب رسول الله اصالتا ایرانیه، هیچ اصلا و عبدا، نه نژادش نژاد پیغمبره، این عجم است و ایشان عرب، نه فامیل هم هستن، نه داماد پیغمبر، هیچ اسمتی با پیغمبر نداره، ولی منا اهل البیت میشه. چرا؟ چون یه تعلق خاطری به وجود ناظرین پیغمبر داره، یه وابستگی قلبی داره. همین ملاک باعث میشه که یه کسی سلب اهلیت بشه. در جریان جناب نوح خداوند علی اعلی وعده کرد، آقای نوح 200 سال تو این مردم رو هشدار بده، 200 سال، نه یه روز و دو روز، 200 سال این مردم رو هشدار بده، بهش بگو که یه سیلی میخواد بیاد، در منطقه کسا آب نیست، تو جوباش هم آب نیست، یک کشتی بساز. تعبیر من، روزی یه دونه میخ بزن، روزی یه دونه میخ بزن. اما این مردم هم روزی 100 تا بعد ویران میگفتن چی کار میکنی؟ کیه گوشی سرکا؟ آخه کشتی میخواه، ما لب ساحلیم، کجا هستیم آخه؟ بعد میگفتش به این که آقا اگه به خدا ایمان نیارید سیل میبرتون، خدا وعده کرده کسانی که سوار این کشتی هستن رو امان میده. حالا کیا هستن؟ آقای نوح در سوره مبارکه هود آیات 40 به بعد، حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور، زمانی که فرمان ما رسید آب از تنور جوشش میکنه. تنوری که جای چیه؟ اگه خدا بخواد یه کاری رو بکنه از یک جایی انجام بده که به کله کسی نمیرسه، اساسا همین خداست، به این دلیل که کاری رو میکنه که بشر به فکرش هم نمیرسه. و فارت تنور، از تو تنور جوشش میگیره آب، نه از دریای خدای نکرده خزر یا مثلا فرض بفرمایید خلیج فارس. وقتی همچی جوششی رو تو دادی بدون که علامت عذابه، چی کار کن؟ قل احمل، سوار کشتی شو کن، فیها من کل زوجین اثنین، از هر طایفه حیوانات یه نر اومده، و اهلک، اهلت رو هم سوار کن، الا من سبق علیه القول، و من آمنه، و کسانی که به تو ایمان آورده، و ما آمنه معه الا قدی، و اندکی هم با ایشان در واقع عرض بزرگ که ایمان آوردن. 950 سال دوره رسالتش بود، 86 دفعه سوار کشتی شدن، یعنی سال چند نفر؟ 950 رو تقسیم برای 86 کنی، یعنی سال 11 نفر تقریبا. بله؟ هر 10 سال. آوقت تو یهو مثلا جوونت میاد میگه آقا من نماز نمیخونم، میزنی به تخت سینه میگی شیرم حرام و لقمه بابا 10 سال پای یه نفر واسات که سوار کشتی کنه. آقا نمیدونم بچه‌م چی شده نماز. خیلی خوب خیلی خوب، یواش با هم میریم. یه نه نفس ما از نوح نفس تره، نه این معضلاتی که هست از اون دوران کمتر. 86 سال هستم. یه اوضاعی که ما داریم که خودش میدونه. برش کن. خب 950 سال. آقا اینکه اهلت باشه خیالت راحت باشه. خب نوح هم میدونه که وقتی خدا وعده بده خلف وعده نداره. شروع شد. و هی تجری به هم فی موجن کل جبال. این آب تنور آمد و تبدیل شد موجها اندازه کوها، نه اندازه کوه، جبال جبل نه کوها. فنادا نوح، جناب نوح صدا زد ابنه و پسرش را. و کان فی معزل، در یک کناره بود پسره. یا بنی ارکب معنا، بیا ولا تکن مع الکافرین، با کفار نباش، با منکرین نباش. گفت قال سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا این که چیزی دیم میرم بالا کوه هم مثلا نجات پیدا میکنم. فرمود لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحمه، امروز روز عذاب، کسی نمیتونه نجات پیدا کنه مگه خدا بخواد. و حال بینهما الموج فکان من المغرقین. این آخرین هشدار هم تمام شد، اون غرق شد، حائل بینشون موج شد، غرق شد. بسر داستان گذشت. یک نمیدونم اسمش گلایه نمیشه سوال کرد خدا. فنادا نوح ربه فقال رب ان ابنی که من اهلی، البته این که جز آیه نیست، من گفتم به خدا و خدای تو که وعده کرده بودی اهلت رو نجات بید. این که دیگه اهلم بود که. و ان وعدک الحق، وعده تو هم که حق بنده احکم الهام، که البته تو بهترین قضاوت کننده. و چه خوشگل با خدا حرف میزنه، حرفشو میزنه ولی آخرش هم میگه ول امرو الیکم، هرچی تو بگیه. اما یه سوال تای ذهن منه، تو گفته بودی اهلت و من آمنه، خب این بچه من درسته که من آمنه نبود ولی اهل من که بود که. قال یا نو، حضرت ها فرمود آقای نو، انهو لیس من اهلک، انهو عملون غیر صالح. این اهل تو نبود، این اون وابستگی قلبی رو به تو، این فقط خون تو بود، هم هیچ وابستگی به تو نداشت، هیچ تعلق خاطری نداشت. پس از نظر بعد یه جمله میگه، این جمله موعظه است برای بنده و شما. به نوح میفرماید فلا تسأل ما لیس لک بهی علم، بابا اون چیزی رو که نمیدونی تش چیه من نخواه، اما هرچی بخوای بخوا، ولی اون چیزی رو بخوا که میدونی تش چیه. پاسو کردی که آقا یا این دختر یا هیچ کس، گزینه دو. خدا میگی دیگه، خدا که قرار نیست به گزینه دو. نه من ازدواج میکنم. آقا جان چه خبرته؟ تو به خدا بگو یک زن خوب به من عنایت کن. همین زن خوب آن است که تو را در طول زندگی راضی بگرداند. همه مردم دنبال، حالا همه که نه، اکثر مردم دنبال این میرن که یه دختری باشه از یه خانواده‌ای که خوشگل باشه و این حرفا، ولی علت طلاق بد اخلاقیه. من ندیدم تا حالا مثلا دو نفر هم جدا بشن بگه مثلا زنم چون خیلی زشت بود. میگه زنم چی بود؟ بد اخلاق. حالا تو توصیه‌ای که خداوند علی اعلی داره، یا آقا چیزی که تشون نمیدونی هم من نخوا ببرم، بگو به من ثروت بده. آقا اگو چرا به ثروت بدم؟ چون تو که نمیدونی ثروت در چه مسیری مصرف میکنی که، اما من بخوا ولی درست بخوا. بنابراین اهل از نظر فرهنگ دین به کسی اطلاق میشود که اجتماعی دارد و این اجتماعش واسطه تعلق خاطره، وابستگی قلبیه. این واژه چی شد آقا؟ بله؟ اما واژه بیت، بیت به معنای خانه مسکونی که از آجر و سنگ و حالا چادر نشینا از چادر و پشم و کرک و اینا درست بود. اگر به شخص حقیقی اضافه بشه بگن بیت حسن آقا، مراد هم خونه مسکونیه. میگن این خانه فلانیه، خانه حسن آقاست، یعنی مثلا در و دیوار و پنجره و سقف و اینا داره، همون خانه گلیست. اما هرگاه واژه بیت به یک معنای معنوی اضافه شد، به یک حقیقت معنوی اضافه شد، شد بیت مرجعیت، بیت علم، بیت تقوا، بیت سیادت. وقتی واژه بیت اضافه به یک همچین حقایقی می شود، اونایی که تو اون بیت هستن بهره ای از اون حقیقت دارن. مثلا میگن فلانی در بیت علم به دنیا آمد، یعنی بهره ای از چی داره آقا؟ علم. فلانی در بیت زهد و تقوا به دنیا آمد، یعنی بهره ای از چی داره آقا؟ زهد و بله تقوا. پس وقتی به معنای معنوی اضافه میشود، اهل اون بیت یک حقیقت و یک حسی رو از اون معنای مضاف الیه چی آقا؟ دارن. اینم خیلی مهمه. پس اهل معناش معلوم شد، بیتم معناش چی شد آقا؟ معلوم شد. حالا بیت و نبوه اضافه به شخص یا اضافه به یه حقیقت معنویه؟ بیت و نبوه اضافه شدن واژه بیت است به یک حقیقت معنوی. نگفته بیت و نبی، گفته چی ها؟ بیت و نبوه. پس کسانی که اینو گوش بده، پس کسانی که تو این خونه هستن حسه ای از رسالت درشون چی آقا؟ وجود داره. اینه که من قبطه. اگه بگی بیت و نبی السلام علیکم یا اهل بیت نبی، چون به پیغمبر اضافش کردی دیگه، نبی اسم دیگری از پیغمبر، رسول الله اسم دیگری از پیغمبر، محمد ابن عبدالله اسم با مسمای وجود نازنی حضرت خطیب در تبد سالت پناهیز. این در اگر ببندید آخید خوب بشه، چون ما که یخ کردیم آقایون، نمیدونم من ده خدا. آره این در رو ببندید چون خیلی سرده آقا. این مردم رو قدرشون رو بدونید، اینا ساعت رو ببینید چه ساعتی اینجا هستن، نه شامه نه هیچ قرعه کشی هم نیست، اینا فقط به خاطر اهل بیت آمدن. انشاءالله خداوند علی اعلی در پناه خود شما عزیزان رو از گزند حوادث دور نگه بداره و اون چی که بخواهید خدا بهتون عنایت بکنه. انشاءالله این قدردانی ما انشاءالله که صاحب رسالت وجود و نازنین ختمی مرتبت از عالم برزخ دعا گوتون خواهد بود. خدا من شما رو بسن. خب وقتی بیت واژه اضافه میشه به نبی، بیت و نبی، خواهی که بگفتم بیت و نبی، خب زنان پیغمبرم شامل میشد، چون اونا افراد همون خانه چی هستن؟ گلی هستن دیگه. ولی وقتی میگه بیت و نبوه، یعنی بابا کسانی که چی؟ از این منصب رسالت بهره بردن، این میشه فضیلت. خب پس بیت النبی خیلی چیز مهمی، البته از حیث منقبت دارم عرض میکنم، از حیث منقبت بیت النبی چیز اهمیت داری نیست، شامل زنان پیغمبر میشه. اون چی که اهمیت دارد این است که در ابتدا این زیارت بگی السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، بیت رو اضافه کردی به یه مقام معنوی، و بیت وقتی اضافه میشه به مقام معنوی بهره از اون مقام چیه داره، مثل بیت علم وقتی اضافه شد به علم بهره از علم در اون آدم هست، وقتی اضافه شد به سیادت بهره از سیادت و آقایی و بزرگی در اون آدم هست، وقتی میگید زهد بهره از زهد در اون آدم هست، ولی وقتی میگید نبوت یعنی بهره از نبوت در اون خاندان هست، در اون اهل. دو تا نکته رو باید عرض کنم. نکته اول، اهل بیت نبوه کسانی که اثری از نبوت در اونها وجود داره کیا هستن؟ این یک، این رو باید بگیم. ما وقتی میخوایم مصداق تعیین کنیم، ما وقتی به محضر دین میریم یعنی فرهنگ دین، قرآن و اطرت، به تواتر و اتفاق اکثر علمای اسلام و مفسرین اهل البیت علم شده اند برای ذوات مقدسه معصومین. هر جا که میری وقتی میگن اهل البیت یعنی ذوات مقدسه معصومین، ولی وقتی میگن ذریه ممکن شامل من سید هم بشه، وقتی میگن آل شامل من سید هم میشه که با سلسله سند بهشون میرسم، یعنی من نسب دارم. اونهایی که سیادت دارن در آل و ذریه مشمول میشن، اما در اهل بیت نبوه، در اهل بیت هیچ کس جز ائمه معصومین و فاطمه زهرا و امیرالمومنین شامل نمیشه، هیچ کس رو شامل. دو سه تا در این زمینه روایت بخونم. روایت اول رو هم از یکی بخونم که خیلی در این زمینه حسوده. من نمیدونم که چطور این روایت خودش نقل میکنه، قائل به این روایت نیست. در کتاب شریف مجمع البیان از ثعلبی از اون زن پیغمبر نقل میکنه، میگه یه خانمی رفته بود پیش اون بعد از جنگ جمل. خب جنگ جمل جنگ ویرانگری بود، خیلی اسفناک بود. با هم صحبت کردن رو گفت آه تو چری جنگ را انداختی؟ گفت یه تقدیر الهی بود. این بنیانگذار این حرف به عنوان یک جمله معاویه است که گفت آقا هرچی کم آوردی بگو تقصیر خدا بود. تقصیر خدا بود به این معنا که خدا اینجوری خواسته بود. جبرگرایی رو معاویه باب کرد، اون باب کرد. آه چرا یزید؟ خواست خداست، خواست خداست. خب مردم در مقابل خواست خدا چیه؟ کوتاه میان دیگه. حالا این دیگه ببین کیه که اوستایی باباست، این رو تقدیر خدا بود. بعد او خانوم ازش سوال کرد، خب این تقدیر خدا بود، نظرت راجع به علی چیه؟ از دشمن داره سوال میکنه، کسی که دیشب عرض کردم وقتی خبر شهادت امیرالمومنین بهش رسید سجده کرد. از دشمن دارم نقل میکنم. او نظرت راجع به علی چیه؟ اون زنم صادقانه جواب داد، گفت تسألونی ان احب الناس کان الى رسول الله، از یه کسی سوال کردی که محبوب ترین آدم نزد رسول خداست، و زوج احب الناس و همسر محبوب ترین آدم نزد رسول خدا یعنی امیر و از زهرا هر دورون و زوج احب ناز کان الى رسول الله، هم خود اون آقا و هم همسرش هر دو محبوب خدا. و یکی سؤال کرد که هم جایگاهی داره، بعد داره میگه لقد رأیتو، من دیدم علیان و فاطمه و حسنن و حسین رأیتو کان الى رسول الله لقیتو رأی علیان و فاطمه و حسنن و حسین علیه مسلم، من پیش پیغمبر بودم، دیدم که علی و فاطمه و حسن و حسین رو جمع رسول الله به صوب علیه زیر یه عبایی جمعشون کرد. ثم قال به خداوند عرض کرد اللهم ها اولا اهل بیتی، اینا اهل بیت منن و حامتی، اینا حامیان من هستن، فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، اینا رو از پلیدی دور نگه دار و پاکی رو برای اینها اراده کن، پاکی محض. خب این زن میگه اهل بیت کی هستن؟ امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین. این نمیگه بزا برای اونا باید اعتبار باشه، برای اونا حجت باشه، ما که امام صادق تکلیف اونو معلوم میکنه، اونا تکلیفشون این زن معیم. قالت میگه من به رسول الله گفتم فقلت یا رسول الله انا من اهلک، آیا من از اهل تو هستم؟ قال تنحی، همون جماش خیلی دیگه مثلا اهل بیت نبوه. همون جماش، اگر همونجا میموند جمل رو نانه میداختن. وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی در تفسیر اهل بیت بیان مبارکشون است که انا اهل بیت، ما اون خاندانی هستیم که اکرمنا الله بالاسلام، خدا ما را بزرگ داشت به اسلام، و اختارنا و استفانا و اجتبانا فاذهب عنا الرجس و تهرنا تطهیرن و رجسه و شک، خدا شک و ما را شک دور داشت، ما یه همچی خاندانی هستیم، فلا شک و فی الله الحق و دینه ابدا و تهرنا من کل افن و غی، ما را از هر در واقع گمراهی و سوس رعی دور داشته، نه اینکه ما را از شل کنه، ما ضعیف و رعی هم حتی نیستیم، در گمراهی هم نیستیم. وجود نازنین امام حسن مجتبی اهل بیت بود، انا اهل بیت، ما یه همچین خاندانی هستیم. روایات در این زمینه متواتره زیاده، به نحوی که اتفاق جمعی اهل تفسیر در اسلام قائلن به اینکه اهل بیت واژه در واقع خاندان پیامبر عظیم الشأن اسلام است، یعنی اون 14 نفر و نه بیشتر. فخر رازی میگه به اینکه اهل بیت 5 تا خصوصیت دارن که در این 5 تا خصوصیت با پیغمبر شریکن. خصوصیت اولشون این است که محبت به این خاندان مثل محبت به رسول خدا واجبه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربی، خصوصیت اول. خصوصیت دوم، بر پیغمبر و این خاندان صدقه حرام است. اهل بیت این خصوصیت رو دارن، اهل بیت این خصوصیت رو دارن، تحریم صدقه بر پیامبر و آل پیغمبر هر دو حرام است. رسول خدا فرموده لا تحل صدقه لمحمد لا لآل محمد. اینجا یه جمله هم خدمتون عرض کنم، و اینکه در اون خرابه شام نون و خرما آوردن، حضرت زینب جلوی اون نون و خرما رو گرفت، به وجود نازنین حضرت امام زین العابدین و به وجود و برکت وجود نازنین حضرت امام باقر علیه السلام، چون اون دو بزرگوار اونجا حضور داشتن، حضرت ابوبکر بر ما حرامه، توجه فرمود چی شد؟ این یه بحث عمیقی داره. فرمود فخر رازی میگه سومین ویژگی که وجود داره این است که پیامبر و اهل بیت پیامبر در طهارت با هم مساوی هستند. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس الطهارت. و بعد چهارمین ویژگی که میگه، میگه سلام بر پیغمبر و سلام بر اهل بیت هر دو رو لازم میدانیم. السلام علیکم ایها النبی و سلام علی آل یاسین، که در واقع همون فرزندان رسول گرامی باشن. هر دو رو میگه واجب میدانیم. اینو فخر رازی میگه، میگه در پنج خصوصیت مساوی هستند. و آخری که میگه مساوی هستن، میگه صلوات بر نبی و آل نبی در هر دو در نماز واجبه. شما وقتی تشهد رو میخونید در آخرش چی بگید؟ اللهم صل علی محمد. این اهل بیتن، میگه اینجا مراد از آل اهل بیتن. پس اهل بیت رو فخر رازی میگه به این که چیه ها؟ پنج تا خصوصیت داره که در پنج تا خصوصیت با پیغمبر مساوی هستن. خب حالا بخوام برسیم به بزنگاه بحث. پس اهل معناش معلوم شد، تعلق دارن، تعلق قلبی دارن. بیت معناش معلوم شد، مراد آن خانه گلی نیست، چون اضافه شده به یک حقیقت چی آقا؟ معنوی. و کسانی که در این خانه هستن حتما از یک بهره ای از اون مضاف الیه بردن. اهل بیت نبوه یعنی حتما بهره ای از این نبوت بردن. حالا سوال اینه چی بهره ای نبوت بردن اهل بیت پیامبر؟ حرف میده دیگه. ما که میگیم که پیغمبر خاتم النبیینه، پس تو چرا میگی بهره بردن؟ نه بهره بردن، حواسم هست چی دارم میگم، براتون قرآن میگم بهره بردن. خب برای که این معنا مشخص بشه ما یه سری اعتقاداتمون رو با هم مرور کنیم. اولا ما شیعه معتقدیم که نبوت به وجود نازنین خاتم الانبیا چی میشه آقا؟ پایان میپذیرن و بعد از ایشان احدی به نبوت نرسیده و نمیخواد، نخواهدم رسید. خاتم النبی تموش روایت. فرزند اون نفر دوم سألنا رسول الله عن علی ابن ابی طالب. اومد راجب علی ابن ابی طالب، دیدید که بعضی ها میگن مثلا بخواند عقده هاشون رو چیز بکنن راجب آقا سوال میکردن که پیغمبر رو یه جایی مثلا نسبت به علی گیر بندازن. فغضبه پیغمبر عصبانی شد. فقال ما بال اقوام یذکرون من له منزلتون عند الله کمنزلتی. بابا چی میگید راجب اون آدمی که جایگاهش نزد خدا جایگاه من نزد خداست؟ یعنی خدا به من ختمی مرتبت، به علی ابن ابی طالب به یک جایگاه و منزلت نگاه. چی میگید راجب این آدم؟ و مقام که مقام، شخصیتی که مقام مرا دارد الا نبوه، ولی مقام رسالت نداره. ولی مقام رسالت نداره. پس ما شیعه اعتقادمون چی آقا؟ امیرالمؤمنین و ما بعد امیرالمؤمنین مقام رسالت نداره. این اعتقادمون شیعه است. در هیچ روایتی هم ما نداریم به این که اگر نبوت میخواست ادامه پیدا کنه به علی ابن ابی طالب میرسیم. ما یه همچین روایتی اصلا نداریم، چون از نظر شیعه نبوت یه امر ازلی است. خدا از اول برای 124 هزار نفر تصمیم گرفته و برای اون 124 هزار نفر هم چیکار کرده آقا؟ اجرایش کرده، نه یکی کم نه یکی بیش. درست شد؟ یه اعتقاد اول. خب یه چیز دیگه ما داریم راجع به علی ابن ابی طالب، این در خطبه 190 نهج البلاغه است تحت عنوان خطبه چا؟ قاصعه. در اونجا علی ابن ابی طالب فرمود پیغمبر به من گفت، پیغمبر به من گفت انکت هسم اما اسم، من هر اون چی که از عالم غیب میشنوم تو هم میشنوی علی جان، و ترا ما ارا، اون چی که در عالم غیب من ببینم تو هم ببینی، انکه لست به نبی، تو نبی نیستی، پیغمبر نیستی، ولی مرتبط به عالم غیب هستی، مرتبط به عالم غیب در حیطه رسالت من هستی، اون چی که من میبینم در رسالت، اون چی که من میشنوم در رسالت، تو اینا رو هم میشنوی، ولیکن نکه وزیرون و انکه علا خیر، تو وزیر من هستی و تو به خیر هستی. بنابراین ما اعتقادمون بر این است که بعد از ختم مرتبت پیامبری وجود ندارد، اما خطبه قاصعه میگه آقا تو میبینی همین، بنابراین ما به واسطه و استناد خطبه قاصعه میگیم اهل و بیت نبوه، یعنی خاندانی که حسه ای از چی دارن؟ از رسالت دارن. خب آیه میتونی برامون بخونی دلمون گرم بشه یا نه؟ ما قبل از اینکه رو بگم این نکته رو بگم، مگه خدا نگفته اطیع الله و اطیع الرسول؟ بله گفته یا نگفته؟ دیگه هرچی پیغمبر گفت دیگه تموم، دیگه آیه برای چی بخواه؟ گرفتی نکته یا نگرفتی؟ من که گفتم در خطبه قاصعه پیغمبر و علی اینجوری گفته، من که نگفتم که، امام صادق هم که به امیرالمومنین اینجوری نگفته، پیغمبر گفته، ما ینتقان الهوا گفته، این هو الا وحی یوها گفته، اما باید حرف تمام شده باشه. اما ما آیه براتون میخونیم، چرا آیه نخونیم؟ وقتی هست، وقتی آیه تو این زمینه داریم چرا نخونیم؟ چی رو بخوایم ثابت کنیم؟ بخوایم نکته رو بگیم که اهل بیت و نبوه حسه ای از رسالت دارن گرچه پیغمبر، بله؟ آیه بخون، آیه بخون. سوره مبارکه طه آیات 29 تا 32. خداوند علی اعلان خطاب به جناب موسی، یعنی در واقع داستان خودشو با موسی بیان میکنه، میگه آقا بلند شو برو پیش چیز، برو پیش این فرعون، این میگه حواسش پرت شد، چشم میرم، اما حرفم رو گوش کن، وجعل لی وزیرم من اهلی، یه وزیر از اهل من، اهل من یعنی کی آقا؟ بله اهل من یعنی کسی که با من چی داره؟ تعلق داره. وجعل لی وزیرم من اهلی، کی؟ هارون اخی، برادرم. هارون برادرش دیگه، پسر خالشه و برادرش. اشتد بهی ازری، اینی که شما برای من انتخاب بکنین من دلم بهش قرص میشه، همه ی حرف تونی قسمته. و اشرک هفی، شریک در امر من قرار بده، در کدوم امر؟ در امر، بله، رسالت، در امر رسالت میگه شریک قرارش بده. هارون پیغمبر غیر اولوالعزمه و جناب موسی پیغمبر اولوالعزمه، هیته او با هیته ایشان اصلا قابل قیاس نیست، اما میگه اونو شریک من گردان، در این کار رسالت شریک من باشه. بعد زید این آیات پیغمبر، روایت آمده، از خدا درخواست کرد، اللهم ان موسی بن عمران سالک، خدایا موسی بن عمران تو سوال کرد، و جعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری. اینا با هم برادرن، برادر مادری هستن، ابن ام، من اصلاح کنم، برادر هستن، ولی جناب موسی نبوتش اولی العزم است، صاحب شریعت، و ایشان غیر اولی العزم است. ولی میگه اشرک و فی امری، خدایا موسی از تو این خواست، یه کسی رو از اهلش وزیرش قرار بدی، شریک در کار رسالتش قرار بدی، و انا محمدون نبی یک، من پیغمبر تو هم، اسألک ان تشرح لی صدری، مواردی رو میخواد وعید برسه اینجا، و جعل لی وزیرا من اهلی، یه وزیر از اهل من قرار بده که تعلق به من داشته باشه، علی ابن ابی طالب اخی، علی باشد برادرم، اشتد بهی عذری، که من به واسطه او دلم قرص بشود، و اشرک و فی امری، در رسالت در کار من با من باشه، در کار من با من باشه. بعد پیغمبر می فرماد همان گونه که خداوند علی علی به موسی فرمود، قد اوتی تسالک یا موسی، اون چرا که خواستی به تو دادم، به منم فرمود، آن چرا که خواستی به تو دادم، و اون وجود نازنین حضرت علی ابن ابی طالب و اولاد معصومش هستن، که اینا شرکای تو در رسالت هستن. خب حالا اگر از شما پرسیدن که سوره براءت آمد، گفتن برو بخون، رفتن گرفتن، چرا گرفتن؟ چون اشرک و فی امری اون آدم نبود، خواست به همه عالمیان بگه آقا اون کسی که شریک کار منه علی ابن ابی طالبه، خواست اینو به همه عالمیان بگه، شریک در کار رسالت من علی ابن ابی طالبه، خواست اینو بگه. رضا خیلی به تلاطم نیفتید که آقا این بوده، نبوده، چون اونا شریک هم نیستن. بنابراین اصل رسالت به واسطه وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، اما استقرار رسالت و استمرار رسالت به واسطه اهل بیت نبوت، واسطه 14 نفر غیر از رسول اکرم، 13 نفر نور الهی. حالا آدم میبینه وقتی میگه السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، یعنی که شما کجا عالم هستی، یعنی که شما کجای عالم هستید. این جمله اول، جمله اول. من خیلی روایات میخوام توی زمینه بخونم، ولی خب میخوام تا این چند روزی که در خدمت، در لیالی که در خدمتون هستیم، یه قدری از این زیارت رو بریم جلو، اما نمیشم همینجوری رهاش کرد، همینجوری هم نمیشه رهاش کرد. یه عده از آقایون میگن که قرآن بعضش به بعضش تفسیر میکنه، اینم یه مبناییه. بعضی از مفسرین امروزی خیلی این حرف رو قبول دارن، و تا مبنای کتابشون هم همینه، با داین از ابن عباس اومده. ابن عباس مثلا میگه که القرآن رو یفسر بعضها، بعضی از قرآن، بعضی از آیات، بعضی از دیگر آیات رو تفسیر میکنه، والله نمی کنه، نمی کنه دیگه، اصلا امکان نداره همچین چیزی، اصلا امکان نداره همچین چیزی. یه قرآن به من بدین، من یه آیه براتون بخونم، بعد از شما سوال میکنم این آیه رو ببرید به محضر 6000 خورده دیگر از آیات. یه صلوات بفرستیم. خب اینم قرآن است که زمان خود حضرت پیغمبر نازل شده بود، قدیمی. در سوره مبارکه اعراف، اگه خسته شدید دگم اینو من یادی، در سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17 فرمود سجده کن، سجده نکرد. بعد خدا فرمود انک انت الرجیم، بر به کارت. انت الرجیم یعنی دیگه تو در بین ملائکه دیگه نمیتونی بچرخی، برو از عرش به فرش. حالا داره به خدا میگه قال قال فبما اغویتنی، خدا به خاطر اون که تو منو راندی از درگاهت، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، من سر راه مستقیم تو میشینم. خب میشینم سوت میزنم زنجیر میچرخونم؟ نه، یک بلایی سر این مردم میارم که اون ورشو نخونده باشم. ثم لآتینهم، سپس حتما یقینا لآتینهم، حمله بهشون میکنم. من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از پشت سر، و ان ایمانهم، از سمت راست، و ان شمائلهم، از سمت چپ. از چهار جهت بهشون حمله میکنم. خب نتیجه این حمله ولا تجد و اکثرهم شاکرین، اینا ضرب فنی میشن، هیچ کدومشون نمیدونن، اکثرشون نمیدونن جلو سالم به در برن. سوال، این چهار جهت و تفسیرش کی داره؟ کدوم آیه این چهار جهت تفسیر میکنه؟ بله؟ حمله از جلو یعنی چی؟ حمله از پشت یعنی چی؟ حمله از سمت راست یعنی چی؟ حمله از سمت چپ یعنی چی؟ کدوم آیه اینو تفسیر میکنه؟ مگر اشرک و فی امری اهل بیت نبوت باشند و امام باقر چهار تا روایت بخونه و بگی این روایت حمله از جلو چیه، حمله از عقب چیه، حمله از راست چیه، حمله از چپ چیه؟ یه امام باقر نباشه خدا شاهده کسی دیگه بفهمی عملات چیه. چی میگی؟ قرآن این اصلا بحث تقابل با علما نیست، بحث علمیه. عرض کردم بیشه این حرفم بر نمیگرده به مفسر معاصر، این مولای ابن عباسه. ابدا ابدا محال است یه همچین اتفاقی بیفته که قرآن را قرآن تفسیر بکند، و الا حرف پیغمبر اضافی بود. کتاب الله اطرتی اهل بیتی، اینا شریک قرآن هستن، اینا شریک پیغمبر در رسالتن، تبیین میکنن برای ما از حمله از جلو یعنی چی، حمله از بغل یعنی چی. چهار جهت حمله در زمان متوکل، دست دوز رو بخواستن قطع کنن، وابی دست قطع کنی، فقط او ایدیه همه از سارق و سارقه، قطع کنی دستشون. خیلی خوب، دستشون کجاست که قطع بکنیم؟ چی رو قطع بکنیم؟ متوکل فبود الذی کفر، مون کجا راست قطع کنیم؟ بیا فقه ها، بیا فقه های مذاهب، بیا بیدیم چی کار باید بکنیم. خب جمع کنیم، آقا دستشو قطع کنید. از کجا قطع کنید؟ از مرفق. چرا؟ آیه وضو. بلا فاصله یه عده دیگه برای خودشیری گفت آیه وضو نه، آیه تیمم از اینجا قطع کنید. بر هر دو مقدار هم ایدی اطلاق شده، هم تا مرفق و هم تا چی آقا؟ مچ دست. گفت کجا رو قطع کنیم؟ اینجا رو قطع کنیم؟ اینجا رو قطع کنیم؟ گفت بیارید سراغ پسر عمم جواد الائمه، باید او بیاد مشخص کنه آیا همچین مشکلیه. خب جواب دادن، خب دیگه دادن دیگه، ول کنید دیگه، گفتن دیگه ما رو رها کنید. گفتن نه آقا شما باید بگید دست رو کجا قطع بکنن. هر وقت گفتن قسم داد. حضرت فرمود دست دزد رو بخواید قطع بکنید؟ آره انگشت رو. و یکی که گفت مچ، اون یکی میگفت آرنج، میگه انگشت. آقا شما به کجا استناد کردی؟ میگه آیه قرآن نخوندی؟ چی؟ و ان المساجد لله، سجدگاه ها مال کیه؟ مال خداست. سجدگاه ها چند تاست؟ هفتا. پیشانی، دوتا کف دست، دوتا گنده پا و دوتا شست. این مال خداست، اینو نمیتونی قطعش کن. این کی بخواد بگه؟ کدوم آیه اینو گفته؟ کدوم آیه اینو گفته؟ فقط باید شریک در رسالت بیان بکنه و اون کسی نیست جز ذوات مقدسی معصومی سلام الله علیه مجمعین. اینا هستن که برای ما مشخص میکنن چه چیزی در این آیه اراده شده است. و تمام رسالت ختمی مرتبت قرآنه. عده زیادی برادر آمدن که بین نقشه و نقشه خان فاصله بندازن، گفتن ما همین نقشه کفایتمون میکنه. از این نقشه خوارج درست شد، امیرالمومنین کشتن. از این نقشه داعش درست شد، ما مسلمان ها رو متوحش معرفی میکنن. چرا؟ چون نقشه خان رو گذاشتن کنار. نقشه خان کیه؟ علی بن ابی طالب. اوست که بعد از رحلت پیغمبر آمد فرمود من اون چی که مربوطه به قرآنه نوشتم گفتن برو نمیخوام. اصلا همه این حرفای بود که تو رو بذاریم کنار، حالا قرآن تو بردی نمیخوام. تمام به خود تو هر کارت تو بخواب بکنید. نقش خان رو گذاشتن کنار. زهرای مرضیه بین در و دیوار قرار گرفت، ولی نه به خاطر حمایت از شوهرش. بابا اگه این نقش خان نباشه شما بیچاره اید، بیچاره اید. هدایت به دست این شخصیت عالی مقام خلقت است و فرزندان معصومش. فکر میکنم دیگه در اینجا دیگه چیزی برای گفتن در این جلسه باقی نمانده باشد.